ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پارلمان اسرائیل لایحه مناقشه برانگیز محدود کردن اختیارات دیوان عالی این کشور را تصویب کرد. جمهوری اسلامی از بازداشت اعضای یک شبکه که تروریستی خوانده خبر داد. و بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. به رغم اعتراضات گسترده به لایحه تجدید ساختار دادگستری در اسرائیل، پارلمان این کشور روز دوشنبه پس از روزها شور و مشورت بر سر یک عنصر کلیدی در این لایحه آن را تصویب کرد که به محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل می انجامد. 64 نماینده از 120 نماینده کنست از این لایحه حمایت کردند. مخالفان اما رأی‌گیری را تحریم کردند. این قانون بخشی از یک بسته کلانتر است که به گفته منتقدان بیمان می رود که دموکراسی اسرائیل را تضعیف کند. طرح این قانون که کنترل دادگاه عالی را بر تصمیمات دولتی محدود می کند، خشم عمومی در اسرائیل را در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان خبر داده و مدعی شده که آنها بمب‌ها و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کردند. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شده که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت دادند و برها از شناسایی افراد یا شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های جاسوسی گفتند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمانی کشوری می‌گوید که 1000 ساختمان ناایمن که بیش از 12 طبقه دارند در تهران شناسایی شدند که مستعد آتش‌سوزی هستند. حمزه شکیب روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 8 سازمان از جمله سازمان نظام مهندسی این ساختمان‌ها را که باید به طور ویژه نگهداری شوند شناسایی کرده است. پیشتر هم یک عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که حدود 11000 ساختمان پرخطر در پایتخت وجود دارد. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی از استان‌های ایران از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمر بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. همچنین روز دوشنبه کارگران پیمانی معدن چادرملو در یزد هم برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کردند. نماینده شابهار در مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت تشنگی مردم سیستان و بلوچستان شباهت عجیبی به روایت‌های بی‌آبی در واقعه کربلا دارد. معین الدین سعیدی در نطق خود در مجلس تصریح کرد که روستاهایی در منطقه دشت یاری شهرستان چابهار است که 3 ماه است مطلقاً یک قطره آب دریافت نکردند. معین الدین سعیدی با تذکری درباره بحران قطع آب و کمبود آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان گفته که هر تانکر آب با قیمت 1,200,000 تومان توزیع می شود و مقامات به تشنگی مردم عادت کردند. ادامه بحران بی‌آبی در مناطق وسیع از استان سیستان و بلوچستان و قطع چند روزه آب شرب در زاهدان باعث شد که خبرگزاری دولتی ایرنا هم به مقامات حکومتی در مورد پایان تحمل مردم هشدار دهد. در آستانه برگزاری دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانی که پس از انتشار خبرهای مربوط به جان باختن مهسا امینی بازداشت شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی طوفان توییتری خواهان آزادی آنها شدند. کاربران با استفاده از هشتگ الهه نیلوفر در هزاران پیام مختلف بازتاب واقعیت را وظیفه خبرنگار دانسته و تأکید کردند که روزنامه‌نگاری جرم نیست. به گفته خانواده این دو روزنامه‌نگار زندانی، قرار است دادگاه نیلوفر حامدی روز سه‌شنبه و دادگاه الهه محمدی روز چهارشنبه هفته جاری به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود. نخستین دادگاه این خبرنگاران حدود دو ماه پیش به طور غیرعلنی برگزار شد و یکی از وکلا گفت که به آنها اجازه صحبت داده نشده است. به پایان خبرها میرسیم و در ادامه دعوت میکنم که شنونده یک ویژه برنامه باشید. ویژه برنامه رادیویی. در چند سال اخیر چین به بزرگترین مشتری نفت ایران بدل شده و علاوه بر این پکن در حال سرمایه گذاری در بخشهای مختلف انرژی در این کشور است. در برخی مناطق هم ردپای سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در ایران دیده می‌شود، از پل و سد و ریل و راه آهن گرفته تا مسکن. از سوی دیگر میانجیگری اخیر چین میان ایران و عربستان هم منجر به توافق دو کشور برای از سرگیری روابطشان شده است. مهدی بیگی همکارم در مجموعه گزارش‌هایی به جوانب مختلف این توافق پرداخته است.
طرح و یا به گفته چینی ها ابتکار کمربند و جاده، طرح سرمایه گذاری عظیم چین در پروژه های زیربنایی اقتصادی بیش از 70 کشور جهان است. در مسیر باستانی جاده ابریشم و همینطور راه ابریشم دریایی. یک دهه از آغاز این طرح گذشته. طرحی در مرکز سیاست خارجی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور که چین را به اروپا و آفریقا و در نقشه جدید حتی به آمریکای لاتین متصل می کند. تهران و پکن در دوره حسن روحانی توافقی موسوم به برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین را امضا کردند. توافقی که از دی ماه 1400 اجرایی شده. حالا اما به نظر می رسد با توافق جدید ایران و عربستان در پکن این سرمایه گذاری ها سرعت و شدت بیشتری بگیرد. ماونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین:
چین از بهبود مستمر روابط عربستان سعودی و ایران استقبال قدردانی می کنه. ما مشتاقیم به نقش میانجیگری خود برای حمایت از دو طرف برای افزایش اعتماد، رفع ابهامات و دستیابی به حسن همجواری ادامه بدیم. ما خرد چینی رو برای امنیت، ثبات و توسعه خاورمیانه به اشتراک میذاریم.
اما هدف پکن از میانجیگری میان تهران و ریاض چیست؟ دهم اردیبهشت سال جاری سفیر چین در ایران برای رایزنی با استاندار خوزستان با هدف سرمایه گذاری شرکت‌های چینی راهی این استان شد. دو طرف بر سر سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت، انرژی، گردشگری و چند بخش دیگر 18 سند همکاری امضا کردند. پکن قول داده به شرکت‌های چینی مشارکت کننده و سرمایه گذار در طرح‌های نفت و گاز ایران خط اعتباری ویژه‌ای اختصاص دهد. دبیر انجمن کشتیرانی ایران هم چندی پیش از ورود چینی ها به بندر عباس و فعالیت در بخش های لوجستیکی و کالایی خبر داد. اینها تنها گوشه ای از سرمایه گذاری های چین است که مقام های جمهوری اسلامی به طور علنی اعلام کردند. از طرف دیگر اما ثبات بیشتر در خاورمیانه به ویژه کاهش اقدامات خصمانه ایران و عربستان علیه یکدیگر به چین برای سرمایه گذاری در این منطقه اطمینان بیشتری می دهد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
خاورمیانه در حقیقت یه پلیه برای چین به اروپا. یعنی چین به اصطلاح اینجوری که داره خودشو میبینه که رشد میکنه از نظر جغرافیایی، از نظر اقتصادی، اصولا جور دیگه میبینه خاورمیانه رو. و درسته احتیاجات انرژی داره، هم در آسیای مرکزی، هم در عربستان، قطر، امارات، هم همیشه نظر به اصطلاح سرمایه انرژی ایران هم داشته و الان چین درگیر در صنایع پتروشیمی در ایران، قبلا سعی در صنایع گاز و نفت و غیره هم کرده. ولی خب و بعدم میبینیم چین سرمایه 56 بیلیون دلار در پاکستان گذاشت چند سال گذشته برای اینکه ایجاد به اصطلاح یک کوریدور تجارتی بکنه از بندر گویدار از روی زمین به غرب چین. چینی ها علاقه فوق‌العاده هم دارن به بندر چابهار، البته اونو هندی ها سرمایه گذاشتن، ولی اصولا به این صورت به ایران هم نظر دارن.
چین با گسترش نفوذ خود در خاورمیانه وارد منطقه‌ای شده که به طور سنتی حوزه نفوذ و عملکرد رقیبش آمریکا بوده. بسیاری از رسانه‌های دولتی ایران هم احیای روابط تهران و ریاض را به منزله شکست آمریکا و پیروزی چین دانستند. اما آیا چین توان این را دارد که جای آمریکا را در خاورمیانه بگیرد؟ جول رابین، دستیار سابق جانشین وزیر خارجه آمریکا:
اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم پویایی طبیعی خاورمیانه است، به خاطر اینکه حضور نظامی آمریکا به اون شکل سنگینش در عراق، افغانستان و حتی در سوریه وجود نداره. این به این معنیه که کشورهای منطقه به دنبال راه‌هایی هستند برای پیشبرد اهداف خودشون، اما معنیش این نیست که میخوان آمریکا ناپدید بشه. هیچ چیزی در توافق ایران و عربستان وجود نداره که بگه عربستان دیگه متحد آمریکا نیست و یا دیگه با این کشور شراکتی نداره.
به اعتقاد برخی کارشناسان، چین نه توان نظامی کافی برای تأمین امنیت منطقه پرآشوب خاورمیانه را دارد و نه خواهان ورود به درگیری‌های نظامی احتمالی است. از طرف دیگر چین همچنان روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا دارد. ارزش تجارت سالانه دو کشور بیش از 500 میلیارد دلار است. روابطی پرسود که همچنان مانع از تنش دو ابرقدرت بر سر خاورمیانه می‌شود. اما توافق ایران و عربستان تا چه حد ممکن است دوام بیاورد؟ ابراهیم جلال از محققان مؤسسه خاورمیانه:
این توافق بسیار شکننده و پیچیده است. فکر نمی کنم که به هیچ وجه رقابت اصلی میان ایران و عربستان سعودی رو پایان ببخشه، اما در این حال به دو کشور این فرصت رو میده که در مورد مدیریت مناقشات با هم تعامل کنن. این کنترل و کاهش تنش‌ها میتونه از یک درگیری نظامی جدی پیشگیری کنه.
ادامه سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی و پایبندی مقام‌های بالای حکومت به دکترین گسترش انقلاب 57 به کشورهای منطقه از خطرهای بزرگ برای دوام توافق تهران و ریاض به حساب می‌آید. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
این نوع عادی سازی روابط طول میکشه. ایران ممکنه نتونه 100% کوتیا رو کنترل کنه در مرحله اول. مسائلی ممکنه تو سوریه بشه. بدون شک هستن کشورهایی در منطقه که خواهند خواست کارشکنی بکنن، به خصوص اسرائیل که براشون این توافق به نفعشون نبود. اینه که دو طرف در حقیقت واقع بینن که فعلا جنگ در خلیج فارس رو از رو میز برداشتن. عربستان نمیخواد اگه مسئله ایران و امریکا حاد شد دوباره صنایع نفتی اون جزء به اصطلاح هدفهای نظامی و موشکی ایران باشه. ولی حالا اگر دو سال از حالا یه مسئله دیگری بشه، یه واقعه دیگری پیش بیاد، یه کس دیگری در مصدر کار در عربستان باشه یا در ایران باشه، نمیدونیم.
توافق ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین زیر نگاه مترصدانه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه. آشتی ناگهانی که ممکن است با هر تحول تازه‌ای به همین سرعت به قهری دوباره تبدیل شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.